أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى محمد الجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله وعليهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در مسئله تکملت و مبانی تکملت و منهاج بود که گفتیم که قضاوت بر اساس قرائن و آیا امکان داره یا ندارد، این بحث رو ما بررسی کردیم و دیگه تمام کردیم بحث قرائن رو. خب بحث علم قاضی رو هم تمام کردیم. البته بحث قرائن مباحثی باز ادلهی داریم و مباحثی داریم، او رو جداگانه باز بیشتر بحث خواهیم کرد. فعلا بحث ما در باب علم قاضی تمام شد که آیا علم قاضی حجتون املا. و خب به مناسبت فرمایش مرحوم آیت فرمایش آیت الله ما آقای مکارم یک کمی به قرائنم اشاره کردیم. حالا سزاوار بود که اینجا دنبالش و بحث با قرائن ادامه می دادیم، ولی چون می‌خواستم مقاله خودم را در باب قرائن اینا بیارم و یک مقداری در باب بیانه و اقرار اونا روشن بشه بعد به جریان قرائن بپردازیم، لذا اینکه بحث خودمون رو با مبحث بیانه شروع می‌کنیم. ببینید فقهای ما نیامدن یک مبحثی را باز کنن مستقلن و بگن که مواردی را که انسان با بیانه حکم میکنه، یعنی مواد قضاوت قاضی بر اساس چیه. این بحث ها به طور متفرقه مطرح شده، مثلا در کتاب شهادت مطرح شده، در کتاب قضا مطرح شده و اینها را شارع مقدس بحث کرده. خب توجه داشته باشید حقوقی که وجود داره بر دو قسمه، حقوق الله هست و حقوق الناس. در فهرست کتاب جواهر الکلام جلد 42 که من نگاه کردم وجود داره این موارد که بعضی حقوق لا هست که با 4 تا شاهد با ثابت بشه، بعضی ها هست با 3 تا مرد و 2 تا زن، بعضی ها با 2 تا مرد و 4 تا زن، بعضی ها با 2 تا شاهد. اینا حقوق الله، اینا از فهرست کتاب جواهر داره بود. بعد حقوق ناس هم هست، مالا یثبت الا به شاهدین، دو تا شاهد باشه، ما یثبت به شاهدین و شاهدین و امرأتین، دو تا شاهد هم میتونه درست باشه، یک شاهد و دو زن هم کفایت میکنه. حتی در حقوق الادمیین مواردی داریم که یک شاهد و یک قسم کفایت میکنه، مواردی داریم که فقط باید مرد باشه، مواردی داریم که زن هم اگر باشه کفایت میکنه، یعنی زنان تنها باشن، مثل مواردی که مختص زنان. این در جواهر الکلام جلد 42، این در فهرستش که ابواب گوناگونی وجود داره. اما یک عبارتی رو از کتاب القضا فی الاسلام آقای استاد مهدی آدوی تهرانی که از فضلای معاصر قم هستن، مثلا یک کمی شاید سن سالشون ما بالاتر باشه، ایشون در صفحه 276 کتاب القضاء فی الاسلام یک عبارتی رو داشتن که تو کتابای دیگه من ندیدم، لذا این که نوشتمش. ایشون تعبیرشون اینه: ثم ان الحقوق تثبت به انها این من البینه، میگه حقوق ثابت میشه به گونه هایی از بینه. فبعض ها یثبت به شهادت اربع رجال، بعضی ها باید حتما چهار مرد باشه، بعضی ها شهادت ثلاثت رجال و امرأه و امرأتان، سه تا مرد و دو تا زن باشه. و منها ما یحتاج الى شهادت رجلین و اربع نسوه، باز دو تا مرد و چهار تا زن باشه. و منها ما یثبت به شهادت رجلین، بعضی از حقوق هم هست که دو تا مرد کافیه. و منها ما یثبت به شهادت رجلین و امرأتین، با یک مرد و دو تا زن. و بعض الدعاوی یثبت به شهادت اربع نسوه، بعضی هم با چهار تا زن ثابت میشه. این عبارتی بود که برای مدخل بحث گفتیم که آقا حقوق خداوند متعال و حقوق الناس گونه های مختلفه، ولذا هر کدوم به یک مقدمه‌ای و سببی ثابت میشه که بیانه باشه. اما بیانه گاهی مردن گاهی زنن، گاهی مرد و زنن. بیانه از ماده بان یبینو هست. بان یبینو اگر به لغت مراجعه کنید، ما در کتاب واژه شناخت قرآن این لغت را خوب توضیح دادیم، اونجا مفهوم فقه اللغش را خیلی مفصل بحث کردیم. در کتاب‌های لغت از همون قدما، یعنی از صحاح اللغه جوهری که متوفای 393 هست، 396، و قاموس المحیط فیروزآبادی، محمد ابن یعقوب فیروزآبادی که متوفای 816 هست، و کتاب المصباح المنیر احمد ابن محمد ابن فیومی فقیه شافعی المغری متوفای 770، در لسان العرب ابن منظور افریقی که متوفای 711 هست. اقوال علما را جمع‌آوری کرده از کتاب‌های مختلف، و کتاب تاج العروس سید مرتضی حسینی زبیدی متوفای 1205، و همینطور کتاب الطراز الاول و الکناز لما علیه اللغة العرب المعول مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه متوفای 1120. نگاه کنید این کتاب ها را من مراجعه کردم، آدرساشو نوشتم اونجا. نوشتن ماده ابان یبینو یعنی از باب افعال، بین یبینو یعنی از باب تفعیل، تبین یتبینو از باب تفعل، استبان یستبینو از باب استفعال. این چهار تا باب هم لازم استعمال میشه هم متعدی، هم لازم هم متعدی. یعنی صحیح بگیم استبان الرجلو، استبان النورو و استبان الزیدون النوره. بعد در کتاب المصباح المنیر یالله و قال ابو زید بانه کذالک، ابو زید گفته که آقا بانه یبینو هم در واقع هم لازم میاد هم متعدی. ببینید ما در کتاب واژه شناخت قرآن یک بابی را باز کردیم که افعالی داریم که هم لازمن هم متعدی، هم لازم هم متعدی. افعالی داریم که لازم میان متعدی میان، دو مفعولی هم حتی میان، یک مفعولی دو مفعولی. افعالی داریم یک مفعولی دو مفعولی. اینا رو همه رو از قرآن جدا کردیم و مثال زدیم. او کتاب واژه شناخت قرآن را اگر کسی بتونه وقت داشته باشه که مثلا یک بار نمیشه او رو مطالعه کرد، او رو مثلا 4-5 بار آدم مطالعه کنه خیلی خوبه دیگه، تو فضای لغات قرآن میفته و واقعا در باب لغات هم. من با راجع به یک لغت گاهی شما اگر نگاه کنید اونجا به 5-6 کتاب لغت گاهی بیشتر و شاید 7-8 تا تفسیر مراجعه میکردم. یعنی مجموعاً شاید بعضی واژگان را که اونجا توضیح دادم 15 مصدر براش ذکر کرد. خیلی با تتبع و با حوصله اون کتاب، خیلی کتاب دقیقی از نظر نگارشی، پر تتبع. مقصود دوستان عزیز، علمای لغت نوشتن، حالا ما قول ابو زید هم اضافه میکنیم، بان یبینو، ابان یبینو، تبین یتبینو، بین یبینو و استبان یستبینو، 5 باب است که اینا هم لازم استعمال میشن و هم چی؟ متعدی. مثلا الان شما در قرآن مواردی میبینید مبین یعنی ظاهر، یعنی آشکار، مبین میبینید یعنی آشکار کننده. ما اونجا مواردش هم از هم جدا کردیم، مواردش هم از هم جدا کردیم، خیلی تحقیق جالبی. و خلاصه این لغت بینه از همین ماده بینه، از همین ماده بانه یبینویه. وقتی میگیم البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر، این معناش همینه در حقیقت. ببینید بانه یبینو، بینه فعل از ماده بانه یبینویه، مثل سید، مثل جید، مثلا فهم میکنیم قیم. خب بینه یعنی در حقیقت المبین، یعنی بیان کننده. بینه فعل متعدیه، نه فعل لازم ها، اشتباه نکنید ها، فعل متعدیه از ماده بان یبینو. روشن شد دوستان عزیز؟ بینه عبارت از این است، یعنی در واقع شاهدی که در محل واقعه و جرم حاضر بوده و حضور داشته و مشاهده کرده. در حقیقت ما بینه رو به این میگیم. بینه یک اصطلاح لغوی نیست، یک اصطلاح شرعیه. لذا هر جا میگیم البینه، بدانید که دو تا شاهد مرادمون هست، ما یک شاهد نداریم. فقط در باب وصیت آقایون داریم که فرمودن به یک شاهد هم میشه ثابت کرد. حتی در باب وصیت داریم که اگر شاهد مسلمانم نباشه که ثابت میشه. حدیثش هم اینه که یک کسی از سفر آمد، بعد همراه یک کاروانی چند نفری، مثلا گفت آقا پدر شما فوت کرد در راه. ای بابا، بابا ما چطور فوت کرد؟ گفت دیگه مرد. خب وصیتی چیزی، مالاش چی شد؟ گفت نمیدونم دیگه، مالاش هم از بین رفته بود، مالی نبود که ما بیارم، مرد دیگه. حضرت امیر علیه السلام اینا را احضار کردن و به یک ترفند خیلی با لطایف الهیل از اینا اقرار گرفتن که اینها بنده خدا را کشتن و اموالش را در حقیقت مصادره کردن. اونجا داره که در حدیث داره که یک نفر شاهد نصرانی شهادت داد اتفاقا که این بابا یا آقا یا مرده یا کشته شده، حالا من دقیقا یادم نیست، ولی مقصود که ما داریم که با شاهد نصرانی باب وصیت و اینا ثابت شد. گفت چرا بابا، شما رو ما دیدیم که مثلا مرد و این وصیت را میکرد. پس البینه روشن شد یعنی چه. حالا محل تحریر نزاع خیلی خوب میشه. آقا این حکمی که میخواد قاضی صادر کنه به چه چیزهایی صادر میشه، یعنی اثبات میشه؟ میگیم آقا یک، به علم قاضی اثبات میشه. دو، به قرائن، که انشاءالله بعد باز دوباره باید برگردیم و یک کمی پیرامونش صحبت کنیم و اون مقاله رو هم بیاریم بخونیم، یک مقداری ازش ثابت میشه. سه، به بینه ثابت میشه که الان میخوام بحث کنیم. چهار، به عرض خدمت شریف با سعادت شما که اقرار ثابت میشه. این چهار تا را در کتاب ها نوشتم. آیت الله آقای هاشمی شارودی دو تا نکته دیگه هم اضافه کرده که مجموعاً 6 تا میشه. خب ببینید دوستان عزیز، اینا ما یک بابی نداریم در حقیقت در کتاب‌های کتاب القضا که مثلا حکم در نزد قاضی به چی ثابت میشه. اما مثلا یکی از فروعاتی که در ضمن مسائل مطرح میشه، قبلا مثلا گفتم خدمت شما که شرایع الاسلام را شما از نظر نگارشی اگر نگاه کنید، مرحوم آیت الله از آقای بروجردی فرموده شرایع الاسلام نگارشش اینطوریه که اول میاد مسئله 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 بحث میکنه، بعد میاد فروعان میگه، در ذیل مسائل که میگه مسئله، آقای بروجردی فرموده مسئله زمانی صاحب شرایع میگه که بر طبقش روایت وجود داره. یعنی اون بحث در روایات وجود داره و مرحوم صاحب شرایع هم به عنوان یک مسئله چکار کرده؟ مطرح کرده. و وقتی که فرعون میگه یعنی یک مسائلی رو میگه که در روایات مصدری نداره، باید از قواعد کلی استخراج بشه. علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. این مسئله ای که مثلا فرض میکنیم علم قاضی با چی ثابت میشه، با علم ببخشید حکم قاضی آیا با علم قاضی ثابت میشه یا نه، یعنی قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه، تو فرعون آمده. لذا شما یادتون میاد هرچی گشتیم روایتی نبود در این زمینه، لذا ما از اون قواعد کلی استخراج کردیمش. در حقیقت از قواعد چی بود که استخراج کردیمش؟ از قواعد کلی مطالبی را به عنوان دلیل براش خوندیم. اما اینکه با بیینه حکم میشه یا با اقرار، این در روایات آمده دوستان عزیز. اما مسئله ای با این عنوان که آقا یثبت الحکم بالبینه یا بال مثلا فرض میکنیم که بالاقرار ما نداریم، به مناسبت که درباره شاهد صحبت میکنن، به مناسبت که درباره حکم قاضی صحبت میکنن، بحث این جریان اثبات با بینه رو هم میارن دوستان عزیز. خب پس بنابراین یکی از راه‌های اثبات حکم قاضی اینه که با بینه ثابت می شود. البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. این حدیث معروفشه. حالا من میخوام برای شما شناسنامه این حدیث رو بگم. در حقیقت من یک کتابی دارم باز به عنوان تبارشناسی علم حدیث که حالا دست شورای ما، در اونجا این کتاب حدود 700 صفحه، من فکر میکنم اگر اشتباه نشه حدود 600 حدیث را من در اونجا تبارشناسی کردم، یعنی آمدم زندگی نامش و شناسنامش و قشنگ بیان کردم که این حدیث از کجا متولد شد، کجاها رفت و چی هست و چی نیست. و در این زمینه خیلی از تیکه ها را ما فهمیدیم که اینا در مصادر اولیه ما نیست، بعدها به دعاها به مثلا فضل میکنیم بعضی تیکه ها اضافه شده ها. حالا اینه باید بذاریم برای همونجا. البته الزاماً اینطوری نیست که ما ثابت کنیم که اون حدیث در حقیقت از اصلش مثلا خراب بوده، نه، مثل انما الاعمال بالنیات را من توضیح دادم، شناسنامش را قشنگ بیان کردم که آقا این یک بار در مصادر شیعه آمده، یک بارم در مصادر اهل سنت اصلش که آمده. اما بعدها از نسل چهارم به بعد مرحوم شهید می‌فرماید 60 راوی روایت کرده. خب این جور حدیثا هم توضیح دادیم، ولی توجه داشته باشید بیشتر گشتیم دنبال احادیثی که در حقیقت شناسنامش رو بیان کنیم. این تبارشناسی، تبارشناسی رو از کجا گرفتیم؟ از نوشته های مستشرقین دوستان عزیز. غربی های سبک رو دارن، غربی ها با علم مثل ما برخورد نمی کنن. ما الان یک وقتی یک بحثی که میام وارد میشیم بدون توجه به پیشینه تاریخیش وارد میشیم. الان شما ملاحظه بفرمایید در فقه اینطوریه، ما یک مسئله رو بحث میکنیم، مثلا کار نداریم که مسئله کجا بوده، روایتش کی بوده، مثلا آیا در تاریخ. ولی آیون آیت الله عظما آقای بروجردی رحمت الله علیه که ایشون که اهل مطالعه، اهل تحقیق و مخصوصا نوشته های غربی ها را ایشون مطالعه کرده، به این مسئله توجه داشته که ایشون می فرموده در فقه ما باید تبارشناسی کنیم. تبارشناسی کنیم یعنی همین، یعنی مثل همون روایتی که من برای شما میگم شناسنامش را بیان کنیم. و این سبک را توجه داشته باشید اولین کسی که از علمای ما اینطوری برخورد کرده مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاس، متوفای 1228. ایشون از شاگردش مرحوم سید محمد جواد حسینی عاملی باعین، متوفای 1228، همون سالی فوت کرد که استادش فوت کرده، خواسته که آقا از اول فقه تا آخر فقه یک دائره المعارفی بنویس و در ذیل هر مسئله از قدما و زمان ائمه تا زمان ناهازا بگو که این مسئله چه فراز و نشیب هایی پیدا کرده. ولذا ایشون میگه امتثلت امر استادی، من امر استادم را امتثال کردم و شروع کردم. آقا این یک تنه، البته کتاب اجتهادی هست ولی من ازش تعبیر میکنم اجتهاد نقلی، نه مثل جواهر الکلام که اجتهادیه در حقیقت، منقوله بیشتر. البته اواخرش تقریبا بحثای علمی هم باز مطرح کرده. کتاب خیلی جالبیه. مثلا وقتی که یک مسئله را مطرح میکنه میگه آقا این مسئله در میان اصحاب ائمه اولین بار یونس ابن عبدالرحمن بهش فتوا داد، بعد نمیدونم فلانی در میان دوره غیبت صغرا، بعد میاد غیبت کبرا، مفید، کلینی، نمیدونم اینا، میاد مثلا زمان ابن ادریس، میاد متأخرین، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، همینطور میرسونه تا زمان خودش. مفتاح الکرامه، کتاب مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه در حقیقت 24 مجلد قطور جامعه مدرسین چاپ کرده، خیلی درشتم هست و خوبه. زمان آقای بروجردی این کتاب چون مورد نظر آقای بروجردی بود، ایشون دستور داد این کتاب در مصر چاپ شد. 8 جلدش به وسیله دارالتقریب مصر با هزینه آقای بروجردی چاپ میشد. در حقیقت آیت الله عزالدین زنجانی میفرمود شما فکر نکنید آقای بروجردی مثلا کتابا رو اونجا چاپ میکرد یا دارالتقریب مصر پولشو میداد، نه، پدر مرحوم مهندس بازرگان رحمت الله علیه ما در تهران تاجر بود و تاجر برجسته تهران بود. ایشون نماینده آیت الله خویی بود، آیت الله از ما آقای بروجردی بود، از بازار تهران پولها را که جمع میکرد میفرستاد به مصر برای آقای محمد تقی قمی و ایشون در اونجای کتاب را چاپ میکردن و در حقیقت نفوذ داشتن. آقا ما خیلی ضرر میکنیم که ارتباط با مصر نداریم ها. مصر سنی های شافعی داره که اونا خیلی به مذهب شیعه نزدیکن و اصلا هم وهابی ها نیستن، وهابی نیستن ها. به هر حال ایران خیلی خطری را داره مرتکب میشه که 40 سال شده از مصر دوره و به هر بهانه ای، حالا من کار ندارم، ما دیگه تو مسائل سیاسی وارد نیستیم، ولی تو مسائل علمی اصلا مرکز علم جهان عرب مصره. سنی های مصر غالبا شافعی هستن و اینا غالبا به اهل بیت علیهم السلام اون ارادت دارن. اینا خیلی نسبت به اهل بیت علیهم السلام کتاب می نویسن. ما از اونا جدا باشیم معناش اینه که وهابی ها قیچی کرده. الان عربستان و وهابی ها این نقشه رو فهمیده، بین مصر و بین ایران قیچی کرده و در 30-40 سال آینده زحمت خواهد کشید تمام سنی های مصر و وهابی خواهد کرد. بعد دیگه حرفش درست در میاد، نقشش درست در میاد. ایران ما هم غافل غافل، اصلا به اینجور چیزا نمیدونم، توجه ندارن. همش دیگه مسائل سیاسی فکر میکنیم، همش اسرائیل فکر میکنیم و با مصر قطع ارتباط داریم ها. این خیلی بده. در واقع اگر راه پای ایرانی ها به مصر باز میشد، علمای ایران به مصر باز میشد، مثل زمان آقای بروجردی رحمت الله علیه، خیلی موفقیت برای شیعه حاصل میشد. خیلی از کتابهای شیعه در زمان آقای بروجردی از جمله وسائل شیعه در مصر چاپ شد آقایون. بعد جلد 9ش در و 10ش دیگه در سوریه چاپ شد، همین مفتاح الکرامه چاپ قبلی، و چاپ جدیدش هم که توسط جامعه مدرسین خیلی جالب الحمدلله آمد به بازار و خوبه. ببینید مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه میفرمود آقا ما باید ببینیم این مسئله در زمان ائمه تولید شده، در قرآن تولید شده، قدمای ما به مسئله چطور عمل کردن، متأخرین چطور عمل کردن، تا زمان بعدی چطور عمل کردن. اینا زحمت داره در آقه. الان آقای خویی رحمت الله علیه اصلا همچی سبکی نداره. آقای خویی اصلا نه به تولید مسئله در زمان خاص کار داره، نه به عمل فقها کار داره. شعارش همینه، میگه عمل و مجتهدین لیس حجتا لمجتهدین آخر. فوری دو روایت صحیحه رو انتخاب میکنه بر اساسش فتوا میده دیگه، هر کی موقع در کار کرده باشه. ولی آقای بروجردی اینطوری نبود. ببینید خیلی تتبع فراوان. آقایون شاید مرحوم آقای بروجردی عمل از مرحوم مفتاح الکرامه و کاشف الغطا این حرف را، این کار را یاد گرفتن و غربی ها هم در فقه ما سیر کردن و این کار را یاد گرفتن، بعد آمدن این عمل را هم تو فقه ما پیاده کردن و هم تو روایات ما. من یک وقتی به رفقای دانشگاه رضوی رفتن مجل دایره المعارف بریتانیکا را آوردن انگلیسی، خب که بینا گفتم یک مقاله اونجا یوزف شاخت متوفای 1945 یک دومین یهودی معارض شیعه مسلمون ها، یعنی بعد از گولتزیهر که مستشرق برجسته خط مقدم جبهه هست، یوزف شاخت دومیه دیگه. دوستان عزیز، هر دو تا یهودی هن، هر دو تا آلمانی هن، منتها گولتزیهر تبارش هنگری یعنی مجارستانیه، هنگری نام قدیم مجارستانه. بعد از خدمت شریف با سعادت شما، اینا در لبه تیز حمله به حدیث اسلام، سنت اسلام، قرآن اسلام و تمام فقه اسلام هستند. آقا عجیب اینه، در تاریخ حدیث کتاب دارن، در تاریخ فقه کتاب دارن، در تاریخ قرآن کتاب دارن، همه کتاباشون ترجمه عربیشو الان دفتر تبلیغات آورده ها، چون قبلا به عربی ترجمه شده بعد، و متن انگلیسیشو که دیگه شماها باید مراجعه کنید، یا آلمانیش اگر کسی بلده. ببینید در دایره المعارف بریتانیکا ایشون یک مقاله‌ای داره در باب ولد الزنا، که آیا ولد الزنا مثلا فرض میکنیم که ببخشید فرزندی که از ولد الزنا متولد شده کافره یا مسلمانه؟ خب ابن ادریس میگه کافره، بعضی فقهای دیگه مثل شیخ یوسف بهرانی هم میگن کافره. آقا آمده از زمان اول قرآن، میگه در قرآن چیزی نیست راجع، بعد میگه اولین روایت فرانجا تولید شد، دومین روایت اینه، همینطور میاد اولین فقیه اینه، دومین فقیه اینه. من ندیدم ای رو، بازم تکیه بر فرمایش رفقا دارم میگم، 63 تا فقیه ما را آمده اونجا فهرست کرده. خود شیخ انصاری نمیدید در مکاسب دوستان شما رساله مواسعه و مزایقه ایشون رو نگاه کنید، در او آخر مکاسب تو رسائل جلد 26 آثار شیخ انصاری چاپ شده، از 52 فقیه ایشون کتاب مطلب آورده، 52 فقیه. من شما را کردم ایشون تتبع کردم، تاریخ را بررسی میکنن، سیر تاریخی. حالا این سیر تاریخی در روایت میگیم تبارشناسی روایی، در فقه میگیم تبارشناسی فقهی. دوستان عزیز، شما در حقیقت وقتی که به بررسی کنیم ما این حدیث شریف البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر را، ما وقتی نگاه میکنیم به نظرم، البته من نتونستم این تیکه را باز متقن نگاه کنم، مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه به طور مرسل در من لا یحضر الفقی آورده. الان این دو کتابی که من در خانه داشتم، جواهر الکلام مرحوم شیخ محمد حسن نجفی رحمت الله علیه و ریاض المسائل مرحوم آقای اسد علی طباطبایی رحمت الله علیه، در پاورقی هاش همش از مصادر اهل سنت آدرس داده بود، از مصادر شیعه آدرس نداده بود. ولی من یادم میاد که در مجمع الفائده و البرهان، حالا امروز که به کتابخانه برم، چون دیشب در واقع این درس را من فراموش کرده بودم نگاه کنم، دیشب داشت نگاه کردم تو خانه، امروز به کتابخانه برم نگاه میکنم، من یادم میاد که در کتاب مجمع الفائده و البرهان مرحوم مولا احمد اردبیلی میگه و حدیث البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، و این قال الصدوق، و قال الصدوق میگه از مرسلات صدوقه و مرسلات صدوق اعتبار داره. من این دقیقا یادم میاد در کتاب القضاء مجمع الفائده و البرهان. پس بنابراین یک روایتی است دوستان عزیز که در مصادر شیعه فقط در من لا یحضره الفقی نقل شده، و بعدم من لا یحضره الفقی مرحوم صدوق رحمت الله علیه به صورت مرسل آورده. حالا البته بقیه روایات رو من نگاه خواهم کرد که آیا در ضمن روایتی با جمله دیگری آمده یا نیامده. خب من فعلا تمام تمرکزم در همین جمله البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. اولین مصدری که ما در مصادر شیعه داریم کتاب من لا یحضره الفقیه، اونم به صورت مرسل آمده. من احتمال قوی میدم دوستان عزیز مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه، بله آره چشم، پس اجازه بدید دنباله بحث را انشاءالله فردا ادامه بدیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.